یه خورده در فضای مجازی هم داغ شده و اخبار مختلفی را متاسفانه داریم راجع به این مسئله میشنویم و فکر میکنم یک همزمانی معناداری شده این نمایش. بفهمین آقای
ببینید عصر جمعه به نظر من با اینکه 15 سال چون من در یادم تو جشنواره نمیدونم سال چند بود تو سینما صحرا دیدم اینو
چهار بود
آره.
اگر اشتباه نکنم
15 سال از در واقع تولیدش میگذره ولی همچنان به نظر من هم به لحاظ ساختار اجرایی و کارگردانی فیلم در واقع قابل قبول تر و تمیز و مرتبیه، هم تو محتوا شما ببینید از 15 سال پیش تا امروز حرف فیلم همچنان به روز گزنده و
تازه الان داغ شده بحثش
دقیقاً. و اصلا اینم باز جز عجایب و در واقع چیزایی که هیچ وقت ما نمیفهمیم چرا یک فیلمی به این شکل باید 15 سال توقیف بشه. یعنی اونایی که اون کسایی که در واقع محتوای این فیلم رو در واقع دارای اشکال یا ممیزی میدونستن بعد الان میاد میگن خب چی شده الان تو از اون 15 سال، یعنی چرا مثلا الان رفع توقیف میشه، یعنی الان اون مشکل نیست، حل شده. و اینم باز از عجایبه. ولی حالا برگردیم به خود فیلم. فیلم به نظر من نمونه درست یک فیلم سینمای اجتماعی. ببینید سالهای جدید منتظرین چند سال ما فیلم اجتماعی خیلی زیاد داشتیم، ولی به نظر من یکی از دغدغه‌مندترین فیلم‌های اجتماعیه که تو این سالها ساخته شده. حرفش دغدغه‌منده، شامورتی بازی در نمیاره، نمیخواد در واقع حرفی بزنه که از پسش بر نیاد، یه حرفی رو شروع میکنه خیلی مرتب و با ساختار درست میزنه و همچنان که میبینیم حرفش هم حرف روزه، یعنی بحث تجاوز و موضوعاتی که داره. توی اجرا هم نکته اصلیش به نظر من بازی بسیار خوب خانم رویان محلی. اصلا عجیبه به نظر من این بازی چرا دیده نشد توی اون سال و خیلی بازی خوبی داره. توی کارگردانی من فقط مثال یه سکانس رو میزنم که چقدر فیلمساز به لحاظ تصویری و اجرا درست عمل کرده. در واقع سکانسی که پسر متوجه میشه که به هر حال فرزند نامشروع از پشت میشنوه، کات میخوره صحنه‌ای که زیر یک پل در واقع خیلی بزرگ با ستون‌های برافراشته داره لگد میزنه و در واقع انگار اون ستون‌ها این مشکلات در واقع عدیده‌ای که این تو زندگی باهاش داشته. به لحاظ بار مفهومی و در واقع تصویری میخوام بگم که فیلمساز بدون اینکه خیلی بخواد در واقع میگم نمادسازی کنه، حرکت دوربینای عجیب غریبی داشته باشه، خیلی ساده و قشنگ مفهومش رو در واقع تونسته به مخاطب بزنه. در کل اگر بخوام بگم یک فیلمیه که نمونه خوب یک فیلم سینما اجتماعی، دغدغه‌مند، حرفش خریدار داره، یعنی شما به عنوان مخاطب میپسندی حرفی رو که داره میزنه، برخلاف همه فیلم‌هایی که شاید تو سینما اجتماعی میرن با پایان‌های مثلا باسمه یا سیاه میخوان یک جورای یک در واقع چیز چه میدونم متلکی بزنن، یک کاری بکنن، اتفاقا پایان درستی هم داره.
و حالا میخوام اتفاقا از همین زاویه، ما در نیمه دوم دهه 70 تا اوایل دهه 80 یه سری فیلم های اجتماعی خوبی داشتیم که همچنان هم وقتی راجع به فیلم‌های اجتماعی صحبت می‌کنیم، یکی از ایرادات اصلی که به فیلمسازا گرفته میشه در سال‌های اخیر اینه که فیلمسازان ما از جامعه عقب افتادن و خب ما می‌بینیم در اون دوره اتفاقاً فیلمسازها یه خورده جلوتر از جامعه هن. یعنی حالا نمونه هایی رو بخوایم نام ببریم، قرمز هست، فیلم دوزن تهمینه میلانی
زیر
هست،
شهر.
زیر پوست شهر، دختری با کفش های کتانی. و فکر میکنم عصر جمعه یک جور جز آخرین فیلم های به اون سبک بود که فیلم های اجتماعی مهم و قابل قبولی بودن. شوکرانم فراموش کردم که میبینی اتفاقا همون اون فیلم ها رو الانم وقتی نگاه میکنی میبینی اینا همچنان این موضوع حال حاضرمون هست. آقای شریفی،
من یه چیزی راجع به فیلم نوشتم موقع تماشای فیلم. خب منم سالها پیش فیلم دیده بودم، در حین تماشاش داشتم به این فکر میکردم که سینما ایران چه بلایی سرش اومده در دهه اخیر. یعنی همونطور که گفتی فیلم هایی که هیچ نسبتی با جامعه ندارن، مشخصه که کارگردان ها و فیلمنامه نویس ها عموما اصلا در فضای جامعه زیست نمی کنن و وقتی شما اون زیست رو نداشته باشی، فقط در یک محافل به خصوصی شرکت بکنی، با یه سری آدم محدودی مراوده کنی، فکر میکنی که دنیا همینه. وقتی عصر جمعه رو دیدم واقعا حیرت کردم که چقدر هنوز بعد از 15 سال فیلم سر و پاس، فیلمنامه خیلی درستی داره، شخصیت پردازی درستی داره، همونطور که گفتن اضافه کاری نداره، حرفشو به راحتی میزنه و چقدر تلخه، چقدر نگاه زنانه درجه یکی پشت فیلم هست، چیزی که در سینما ایران خیلی ما کم میبینیم، یعنی فقدان یک نگاه زنانه درست که دغدغه هم داشته باشه. و این نگاه زنانه چقدر توی شخصیت پردازی ها درست شکل گرفته، رابطه این دوتا زن، خواهری که دانشجوه، مسائلی که داره، بدون اینکه بخواد شعار بده، بدون اینکه بخواد در واقع گل درشت باشه. فکر میکنم منا زندی عقیقی به خاطر سابقه سالها دستیاری کیانوش عیاری، فکر میکنم خیلی تأثیر گرفته، چون عیاری هم همچنان به نظر من با وجود اینکه خیلی راجبش حرف زده شده، یه فیلمساز ناشناخته است در سینما ایران برای عموم مردم، از این جهت که برخلاف خیلی از فیلمسازها اهل تاکیدهای خیلی زیاد نیست، خیلی در واقع تاکید نمی کنه که ببینید من چه دارم چه حرفی میزنم، چقدر دارم حرف مهمی میزنم. و منا زندی حقیقا هم همینطوریه، یعنی فیلمیه که اصلا تظاهر نمی بینی تو فرمش، یه کارگردانیه در خدمت محتوا. سکانس پایانی رو من خیلی خیلی دوست دارم، یعنی رابطه این پسر با مادرش و مادری که دوباره انگار این زنجیره تجاوز می‌بینیم که چجوری ادامه پیدا کرده، مادری که از این زن، از پدر خودش دور افتاده، از خانواده خودش دور افتاده، پسرش تبدیل شده به یک آدم بزهکاری که دنبال یک پدر میگرده. خیلی خوب اینو واکاوی کرده و در نهایت باز مادری که انگار از درون لهیده است، باز به خاطر مهر مادرانش با همون ادبیات خاص خودش میاد شالگردن رو میذاره، پسر شالگردن رو لمس میکنه، کم کم دوربین میاد جلو، میله ها رو میبینیم و فیلم تموم میشه. چقدر خوب تونسته با ایماج و با تصویر حرف خودش رو بزنه. و متاسفم که بگم سینما ایران تو این سالها انقدر از زندگی مردم فاصله گرفته که مردم دیگه خودشون رو در آینه این فیلم ها نمیبینن. و فکر میکنم با توجه به اتفاقهایی که اخیراً افتاد راجع به مسئله تجاوز، دیدن این فیلم خیلی 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 واجبه. ما در سینما همونطور که در برنامه‌های پیشم از علی معلم یاد کردیم، باز هم میخوام یاد بکنم، علی معلم همیشه روی این قضیه تاکید میکرد که چرا فیلم‌های ما وجه آموزشی ندارن، یعنی فیلم‌های ما چرا هنرمند ما نمیتونه
پیشنهاد ندارن،
نه اینکه ما بیایم در قالب هنر بیانیه بدیم، پیام بدیم، این که ما کار خودمون رو درست انجام بدیم اما هنرمند هم زیست هنرمندانه داشته باشه، هم همونطور که گفتی پیشرو باشه و برای جامعهش بیاد یک مسئله رو مطرح بکنه. و فکر میکنم عصر جمعه تونسته این کار رو به خوبی انجام بده و یک پیشنهاد بده. و کاش این فیلم در زمان خودش اکرام میشد، هم سرنوشت کارگردانش به نظرم عوض میشد، هم تأثیر خودش رو میگذاشت. وقتی این صحبت ها رو میکنیم بعضی ها میان میگن که خب مثلا آیا مثلا این فیلم اگر اکرام میشد این مسائل به وجود نمیومد؟ بله این مسائل به وجود میومد، شاید حجمش کمتر بود، شاید در واقع برخوردها متفاوت تر بود. یه مسئله ای که هست، ما خیلی جاها فرهنگ رو کیلویی نگاه میکنیم، فکر میکنیم که توی ترازو باید بذاریم مثلا این فیلم رو که دیدیم باید این نتیجه رو بده. نه، فرهنگ یک روندیه که در طی سالیان خودش رو نشون میده و تأثیرش هم خیلی جاها نامرئیه.
شاید منجر به این میشد که فیلم‌های مختلف دیگه‌ای با این موضوع ساخته بشه. دقیقا. ولی ما حالا یه نکته، چون به این زنجیره اتفاقاتی که بر اساس یک حادثه تلخ و شوم مثل تجاوز رخ میده، به نظرم توی فیلم خیلی هنرمندانه پرداخت شده. یعنی فیلمساز و فیلمنامه نویس صرفاً به اون قضیه تجاوز توقف نمی کنه که یعنی بخواد بگه خب این اتفاق افتاده، حالا ببینیم که خب بزنیم تو سر خودمون یا بخوایم مظلوم نمایی کنیم، بیانیه بدیم، از مظلومیت زن بگیم. فکر میکنم اینو خیلی هنرمندانه دنبال میکنه و دومینووار میگه آقا این اتفاق میفته، بعدش این میشه، بعدش این میشه، با اینکه مدت زمان فیلمم خیلی کوتاهه، ولی خیلی خوب این سیر اتفاقات رو نشون میده. به نظرم
سرنوشته در واقع اموهر معلوم میکنه، میگه این توی در واقع ترمزش برید و رفت ته دره. یکی از به نظرم محاسن بزرگ فیلم اینه که دوری جستن از احساسگرایی و سانتیمانتالیسم علکی. ببین هیچ جای فیلم شما با اینکه فیلم پتانسیل اینو داشت خیلی که خیلی داره. احساسی کنه، ولی اصلا خیلی روایت درست خودشو داره میگه. من ارجاع میدم باز به صحنه پایانی. شما ببینید در صحنه پایانی مواجهه مادر با پسر در زندان یا حالا تو اون فضای کانون هر جا هست، مادر خیلی میتونست با یک دیالوگ‌های در واقع احساسی پرتمطراقی بیاد بگه پسرم به هر حال این سرنوشت ماست فلان، خیلی منطقی در واقع با پسر بر منطقی به معنی منطق روال داستانی و روایت خودش. به همین خاطر میخوام بگم که اینجا هم باز فیلمساز و مهمتر از فیلمساز به نظر من فیلمنامه‌نویس فهمیده که آقا اصلا نباید به دام احساسگرایی و در واقع عواطف‌بازی علکی در واقع بیفته، و خود اصل موضوع انقدر تأثیرگذار هست و انقدر درست هست که شما اونو همونجوری نشون بدی، اصلا نیازی نیست که مثلا بخوای بیا دیالوگ‌های مثلا عجیب غریبی بذاری.
یا حتی اون سکانسی که رویا نونهالی تعریف میکنه
چقدر خوبه. یعنی آره اصلا اجراش
بازی درخشانیه،
حتی اجرای کارگردانی تو اون صحنه، یعنی دقیقاً شما به عنوان مخاطب در همون لحظه احساس تجاوز به این انسانو بهتون دست میده. یعنی جوری در واقع میزانسن چیده و جوری بازی میکنه خانم نونهالی که شما متوجه میشه انگار در واقع همون صحنه تجاوز داره شما داری میبینی. به همین خاطر باز میام به نظر منم همطور که دوست عزیزمونم فرمودن، نمونه خوب و موفق یک سینمای اجتماعیه که دغدغه‌مند مسئله داره. بازم میگم نمیخوام میگم پیشنهاد میده، ولی بلا تکلیف نیست، حرفش رو به مخاطبش منتقل میکنه، آموزشش رو میده در پس روایت و قصهش، و خیلی کم شده. شما ببینید هم ما قبلش داشتیم راجع به چه چیزی صحبت میکردیم، لاتیان، باز اونم موضوعش موضوع روس هست ولی فاقد ویژگی هایی که این فیلم داره، یعنی بخوایم بپرزیم بهش، یعنی اونم سینمای اجتماعی امروز به هر حال به لحاظ تجربه اجرایی باید خیلی جلوتر باشه، ولی فیلمی که 15 سال پیش بوده مسئلهش همچنان مسئله بروزتری، اجرای درستری داره، شخصیت پردازیش منسجمتره. به همین خاطر باز همچنان منم همجور که خودت گفتی جزو نسل‌های آخر سینمای اجتماعی دغدغه من و درست ما تو سینما بوده.
خیلی کوتاه چون میخوام به فیلم خوب بد جلف دو هم بپردازیم، وقتمون هم تقریبا یه 10-12 دقیقه مونده، میتونیم خیلی مختصر بگیم چه اتفاقی افتاده که از اون بازه تا این بازه ما اینقدر سینمای حالا اجتماعیمون افت کرده؟ بخوایم تیتروار فقط بهش اشاره کنیم، شاید اصلا یه برنامه مجزایی به طلبه.
یه بخش مهمش به خاطر خود سینماست. سینما به معنی که ببین ما چون
بذار اینجوری سوال کنم چون بیترسم بس طولانی شه، این ممیزی های این چنینی، یعنی همین اتفاقی که برای عصر جمعه افتاده چقدر تاثیر داشته؟ قطعاً
بی تاثیر نیست.
اگه بخوای اولویت بندی بدی بهش اولویت اول رو
نه نه حتما اولویت اول نیست، خیلی چیز
دیگه آیشا شما
خیلی چیز دیگه هست.
من فکر میکنم ممیزی تاثیر داره، زیست هنرمندان تاثیر داره، شرایط اجتماعی تاثیر داره، شرایط اقتصادی سینما ایران تاثیر داره، همه اینها یک گستره‌ای رو شکل
آخه این فیلم‌های اجتماعی همه توی گیشه موفق بودن و اینه که به عنوان فیلم‌های موفق یاد کردیم، از شوتران، قرمز، دوزن، دختری با تپ،
دهه 70 که چیزی به اسم اینترنت نبود، ماهواره نبود، اینها رو با همین عصر جمعه رو شما الان اگر اکران بشه قاعدتا فروش خوبی نخواهد داشت. ببین شما یک دهه‌ای داشتین که مردم برای قرمز، دوزن، زندان زنان صف می، برای شوتران صف می‌کشیدن، شما الان برای بهترین فیلم‌های سینمای ایران که صفی نمی‌بینی. یعنی می‌خوام بگم شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدرنی جامعه تغییر کرده، میدونی چیزی به اسم اینترنت وقتی اومد خیلی معادلاتو تغییر داد. به همین خاطر خیلی چیزای مختلف هست، یعنی شما نمیتونی بگی یک عنصره و این باعث شد که در واقع سینما اجتماعی ما کم رنگ بشه. خیلی چیزا دست به دست هم داده، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حتی مذهبی یه جاهایی، که به هر حال سینما اجتماعی ما تک و توک تو این سالها فیلم درخشان واقعا داشته باشه.
ما امیدواریم که در پایان قرن فعلی که داریم در اون به سر میبریم و آغاز قرن جدید یک رویش دوباره حداقل توی سینمای اجتماعی داشته باشیم. یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم، بحث رو راجع به فیلم خوب بد جلف دو ساخته پیمان قاسم خانی با بهنام شریفی و ایزد مهرآفرین همراه شما هست.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما ایران.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو
در سینما معیار، پنجره‌ای جدید رو به سوی سینمای ایران.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. به بخش پایانی سینما معیار این هفته رسیدیم با بهنام شریفی و ایزد مهرآفرین و صحبت راجع به فیلم خوب بد جلف دو ساخته پیمان قاسم خانی. وقتمونم یه خورده کمتر از اون چیزی که پیش بینی می‌کردیم، حدود 7-8 دقیقه است. آقای مهرآفرین بفرمایید.
ببین خوب بد جلف دویه به نظر من قانون نانوشته‌ای در سینمای ایران و دنیا وجود داره که معمولاً فیلم‌های دو و سه خوب نمیشن، یعنی در سینمای دنیا هم همیشه جز مثلا معدود در واقع فیلم‌هایی که دوشون خوب بوده، مثلا ترمیناتور بوده که دوش خوب بوده، یک چند تایی دیگه که دو
پدرخوانده.
آره باز ولی پدرخوانده یک همچنان به نظر من به فیلم موفق‌تری از دو سه، ولی میام معدودن، همیشه دو و سه ها در واقع خوب نشدن. خوب بد جلف دو هم به نظر من همینطوره، یکش به مراتب فیلم کمدی‌تر، سرحال‌تر و جذاب‌تری از دوشه. مشکل دو به نظر من اینه که خیلی دیر شروع میشه، یعنی
شما بار تگزاسیش زیاده به نظرم.
آره و اگه شما 20 دقیقه
سام درخشانی و پژمان جمشیدی رو نماد تگزاس بدونیم که حالا تجربه موفقی هم بوده، خیلی هم پرفروش بوده، خیلی وامدار اصلا اون فیلم و اون فضا و اون دوتا کاراکتره به نظرم دقیقا. در مقایسه با یکش.
آره ببین شما 20 دقیقه اول فیلم اصلا خنده نمیگیره از این، این بعدم هست برای فیلم کمدی که شروعش انقدر در واقع کسل کننده و در واقع کم ریتم و یه جاهای شوخیایی خواسته کنه در نیومده به نظر من، یعنی خیلی تلاش کرده مثلا یه کاری انجام میده، ولی فیلم به هر حال هرچی به پایان میرسه خنده هاش رو بیشتر میگیره و بهتر میشه، ولی در کل به نظر من فیلم خوب بد جلف یک به مراتب فیلم موفق تری بود. کستی که داشت کست در واقع قوی تری از این بود، برای خود فرخ نژادی ها مثلا ما اونجا خانم ویشکا آسایش رو داشتیم که خیلی بهتر از مثلا یکی از نقطه ضعف های این فیلم همین خود خانم ریحانه پارساس به نظرم اصلا به کار کمک نکرده هیچ، خیلی جاها هم به نظرم لطمه زده به کار، ولی
در کمک هم کرده ما نمیدونیم.
نه به عنوان مخاطب من دارم میگم، یعنی من
نه به هر حال بالاخره اون زمان یک بازیگری بودش که یه تجربه موفق تلویزیونی داشت و احتمالاً
آره من در
اون حواشی که
آره
داشت،
ولی در قامت خود فیلم جذابیت حداقل برای من مخاطب نداشت. در کل فیلم کمدی که براش هزینه کردن، این ما سینما کمدی ما معمولا خیلی کم هزینه سعی میکنن تولید کنن، یعنی خیلی در واقع پروداکشن عجیب غریب
سطحی نگاه میشه،
ولی نه تو این اتفاقا حالا تهیه کننده یا فیلمساز از هزینه کردن نترسیده، ولی میگم یه جاهایی شوخیاش باید در میومده که در نیومده، شاید ناشی از خستگی بازیگرا بوده، شاید ناشی از خستگی فیلمنامه نویس بوده، نمیدونم، ولی در هر صورت باز معتقدم که یکش به مراتب از دو فیلم بهتری.
آقای شریفی شما؟
من فکر میکنم که پیمان قاسم خانی تو این سالها هر چقدر جلوتر اومده انگار که انسجام روایت ها و فیلمنامه‌اش خیلی کمتر از سابق شده، و من فکر میکنم پیمان قاسم خانی خیلی شوخی نویس خوبیه. یعنی تو همین فیلمی که منم موافقم فیلم خوبی نیست، میبینیم که یه سری شوخی های بامزه داره و ترکیب بازیگران، دوتا بازیگر اصلی هم یه جاهای خنده میگیره از تماشاگر، اما چیزی به نام انسجام روایی رو ما نمیبینیم. درسته که فیلم نامه نوشتن کمدی خیلی کار سختیه، خیلی جاها هم در واقع منطق فیلمنامه های درام در کمدی ها نیست، اما در نهایت اون هم باید بتونه یک منطقی رو ایجاد کنه که متاسفانه در خوب بد جلف دو این اتفاق نیفتاده.
خب این راجع به فیلمنامه نویسیه که نانش موتور هزار رو ساخته، نوشته فیلمنامش رو، مارمولک رو نوشته، شبهای برره رو نوشته،
خانم ها
ممنون رو نوشته. دقیقاً. و من فکر میکنم که قاسم خانی بیشتر از این که تو این سالها فکر اون انسجام روایی باشه، انگار که بیشتر در واقع برای فیلم ساختن و یه سری ماجراهای دیگه انگار اون انسجامه از بین رفته، و فکر میکنم کاش قاسم خانی برگرده به تلویزیون و شروع کنه آیتم نویسی یا قسمت نویسی، چون معروفه که خود قاسم خانی هم سکانس به سکانس می نویسه. تک سکانس های خوبی داره این فیلم، اما در مجموع هیچ انسجامی دیده نمیشه و مخاطبم در نهایت یک خندهی ممکنه اتفاق بیفته و تمام، یعنی فیلم سریع فراموش میشه. ما اگه بیایم نمونه های کمدی خوب سینمای ایران و سینمای جهان هم ببینیم، میبینیم که اتفاقا کمدی یک ظرفیت خیلی بالایی داره برای بحث نشون دادن جامعه، نقد اجتماعی، نشون دادن تناقض ها و تضاد های شخصیت ها. خب همیشه ما ارجاع میدیم به اجاره نشین های مرجویی که چقدر کمدی درجه یکیه و انگار بازتاب یک دورانه، اما کمدی های ما تو این سالها به خاطر اون منفک شدن از شرایط اجتماعی، فکر میکنم خیلی از فیلمنامه‌نویسان ما که با چند تا شوخی و شکستن چند تا تابو میشه یک کمدی ساخت، و البته که خب مردمی که خیلی خوراک مناسبی ندارن، خوراک فرهنگی مناسبی ندارن، برای فرار از روزمرگی و کسالت رو میارن به این فیلم ها اما تو همین سال هم دیدیم که خود قاسم خانی ورود آقایان ممنون رو نوشته و یک فیلم سرشک داره. درسته که هم
سن پترزبورگ
فیلمایی که هم سرشک دارن هم به قاعده خندم میگیرن و به مخاطبم توهین نمیکنن، ولی این فیلم فکر میکنم خیلی اصلا جای نقد کردن نداشت.
ولی باز پیمان قاسم خانی رو هم میتونیم توی اون دسته‌بندی که توی دوتا بخش قبلی داشتیم جزء فیلمنامه نویس‌هایی بدونیم که در حال حاضر میتونیم این جمله رو راجبش با اطمینان بیشتری بگیم که اون هم الان از جامعهش عقب افتاده. یعنی ما نان عشق موتور هزار رو شما وقتی سال 80 میبینی، تمام اون جنجال های سیاسی که اون زمان بود رو با یک زبان طنز و شیرین توی یه فیلم یک ساعت و نیمه آورده بود.
شما
مارمولک به یه نحو دیگه، برره، شبهای برره به یه شکل دیگه، و اینها تمام فیلم های پیشروی بودن. ولی خب الان همونطور که بهنام گفت، اینها شاید فیلم هایی باشن که در بهترین حالت بتونه یه فروش خوبی بکنه، یه خنده‌ای بگیره، ولی خب قطعاً فراموش میشه.
فیلم های یومی است.
چند سال بعد اصلاً نتونه،
حتی به ساعت هم نمیرسه یومیه که.
آره.
خب وقتمون به پایان رسیده، اگه برای جنبندی صحبتی نکته‌ای
نه به نظر من که به هر حال راجع به سه تا فیلم مفصل صحبت کردیم و انشالله که سینمامون بتونه تو آینده فیلم های خوبی داشته باشه.
من اینم بگم که فروشی که فیلم کریستوفر نولان داشته این امید رو به وجود آورده که واقعا سینما میتونه زنده بمونه. ما دو هفته پیش داشتیم صحبت میکردیم راجع به حالا اتفاقاتی که افتاده، من خودم شخصا این پیش بینی رو نداشتم که بتونه این فیلم یه فروش قابل قبولی داشته باشه و بتونیم بگیم سینما حالا حداقل در دنیا زنده است و به نظرم اتفاق خیلی خوبی بود. امیدواریم برای سینمای خودمون هر چه زودتر این شرایط رقم بخوره. آقای شریفی شما مگه نکته‌ای
پایانی دارید؟ قربان شما صحبتی نیست. ما هم امیدواریم که اتفاق خوبی برای سینمای ایران بیفته. الان شرایط کرونا قبل از کرونا هم به نظر ما سینمای ورشکسته‌ای بود از نظر اقتصادی به خصوص. امیدوارم که این روند حداقل یک چاره جویی بشه که اقتصاد سینمای ایران بچرخه و فیلم‌ها حالا به هر نوعی که میدونن باعث بشه که آدم‌هایی که در این سینما فعالیت میکنن بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن و مردم هم از فیلم‌ها استقبال بکنن و بتونیم این شرایط رو پشت سر بذاریم.
خیلی خیلی ممنون از بهنام شریفی و ایزد مهرآفرین، از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودید. خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم.
عصر بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز. با شما از رادیو گفتگو سینما معیار رو شنیدیم. آرزو میکنم که اولین برنامه این نوبت کاری در روز پنج شنبه سوم مهر ماه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با ما همراه باشید. عصر زیبایی رو براتون آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید. اما تا فرصتی که برای پخش برنامه بعدی به من داده شده اجازه بدید که راههای ارتباطی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو خدمتتون اعلام بکنم. سامان پیامک ما 30,035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای تهرانی های عزیز و دیگر شهرستان های کشورمون شماره 162 هست و سایت شبکه رادیوی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir. اما عزیزانی که دوست دارن بدونن که شبکه رادیوی گفتگو رو روی چه فرکانسی میتونن دریافت کنن، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، این آدرس شبکه رادیوی گفتگو روی موج FM هست که آرزو میکنم که بتونید برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از این رادیو همچنان پیگیری بکنید و شماره سامانه پیام کوتاه و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم که خدمتتون اعلام کردم، دوست داریم که برای ما از پیشنهادها و نظرهای خودتون مطالبی که دوست دارید در واقع با ما در میان بگذارید و مطلع بکنید تا بتونیم انشالله از پیشنهادهای سازنده شما که همکاران هم صداتون رو هم ضبط خواهند کرد انشالله به کار بگیریم و خوشحالیم که با سامانه 162 شما تماس بگیرید، چون این رادیو متعلق به شماست. رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.